مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع انتقال مفاهیم دینی به فرزندان، برنامه تلویزیونی سمت خدا، جلسه 22، 54 دقیقه.
در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. به نام خداوند بخشنده و مهربان آغاز میکنم برنامه سمت خدا. امروز رو به همه شما سلام میگم در هر کجا که هستید. انشالله تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم و انشالله تن و جسم و روح و دلتون بهاری بهاری باشه به حق بهار و آل بهار انشالله. خیلی خوشحالیم که امروز هم با برنامه سمت خدا مهمون خونه هاتون هستیم و در محضر حاج پناهیان عزیز. سلام علیکم، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. خدمت بینندگان محترم هم سلام عرض میکنم، امیدوارم گفتگوی مفیدی داشته باشیم.
انشاءالله. خیلی خوشحالیم خدمتون هستیم. حال شریف خوب انشاءالله؟
الحمدلله
خدا را شکر. موضوع گفتگوی ما با حاج پناهیان شیوه های انتقال مفاهیم دینی هست. دوستان عزیزی که بحث ما رو دنبال میکنند، در ذیل بحث شیوه های انتقال مفاهیم دینی، حاج پناهیان به چندین بعد اشاره کردند و برخی از این ابعاد رو بهش پرداختند در جلسات گذشته. صحبت که میکردیم با هم قرار شد که امروز به بعد خیال بپردازن در شیوه های انتقال مفاهیم دینی. من خودم فکر کردم آقای پناهیان و به ابعاد قبلیتون نگاه که میکردم، دیدم ابعاد بسیار محکمی بود، هیچ جای بحثی رو باقی نمیگذاشت. ولی وقتی صحبت از خیال میشه و وقتی صحبت از وهم میشه، ذهن به سمت و سوی میره که نمیشه براش استحکامی رو تصور کرد و شاید نشود روی اون چیزی که با قوه خیال در واقع ما میپذیریم، نمیشه خیلی حساب باز کرد. آیا واقعا عنصر خیال با آموزه‌های دین ما جمع میشود یا خیر؟ چجوری میشه؟ آیا پرداختن به بعد خیال و عنصر خیال باعث نمیشه خیلی ها فکر کنن که دین ما یک دین خیالاتی و برپای توهمات و ایناست؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه بدید قبل از هر توضیحی خود بنده از یک مثال استفاده کنم برای تبیین. اون هم این مثال هست که برای ساختن یک خونه از مصالح مختلفی استفاده میشه، در نهایت از کاغذ دیواری و اخیراً روی ساختمون رو یا روی دیوار آشپزخونه از موادی استفاده میکنن که بسیار سستم هست، حالا از کاغذ دیواری گرفته تا رنگ و چیزهای دیگه. برای ساختن اسکلت ساختمان از مصالح بسیار محکمی استفاده میشه. وقتی کسی میخواد خونه بسازه از همه این مصالح باید استفاده کنه. اگر فقط از مصالح محکم استفاده کرده باشه، تیرچه ریخته باشه و حسابی بتون آرمی کرده باشه و مثلا در و پنجره خیلی آهنی قوی درست کرده باشه و بعد بگه من از مصالح سست تو این ساختمون به هیچ وجه استفاده نمی کنم، خواسته نمیشه تو این خونه راحت زندگی کرد. دقت فرمودی؟ و اون نشاط و شادابی لازم رو نداره برای اینکه انسان اونجا حضور پیدا بکنه. رنگ ها خیلی حیاتی هستن برای زندگی انسان. در ارتباط با دین هم همین طور هست. حالا این یک مثال، در مثال دوباره مناقشه نباید کرد. عیناً استفاده از عنصر خیال در دین به این جهت نیست، ولی خب یک تشابهی داره. ما قبلا درباره عقلانیت و انتقال مفاهیم دینی صحبت کردیم، گفتیم که فرزندان ما باید بدونن دین ما دین مستدل و یک دین عقلانی است و تاکنون کسی نتوانسته است با یک دلیل عقلانی قابل دفاع، نه یک دلیل ظنی و گمانی، علیه یکی از احکام دین یا علیه یکی از عقاید یا علیه یکی از دستورات اخلاقی دین اقامه دلیل بکنه. و از اون طرف عالمانه بودن دین رو هم گفتیم که باید در نظر بگیریم. بالاخره دین ما به آگاهی نیاز داره، آگاهی از جهان پیرامونی، آگاهی از واقعیت ها. این آگاهی ها به دینداری فرزندان ما کمک میکنه، اما عنصر خیال هم جایی داره. حالا به جواب بپردازیم، در کنار اون عقل و علم رو بذاریم این طرف اون طرف خودمون که تا دفاع بکنن از ما، امروز به عنصر خیال بپردازیم.
با اون مثالی که زدید، عنصر خیال برای نشون دادن لطافت های دین
فقط این نیست. فقط من گفتم اونجا شروع تو ساختمون در کنار اسکلت محکم، شما نمیتونید بگید من به زیبایی ساختمان کاری ندارم، حتما باید مساله
باید باشه، حتی اگر نشود روش حساب کرد.
برای زلزله نمیشه روش حساب کرد، ولی برای چشم رو اونا حساب باید کرد.
متوجه شدم،
درسته؟
بله
دیگه، من حالا توضیح اون مثال رو ندادم. پس هر دو برای ساختمان نیازه. اینجا هم ساختمان وجود انسان یک بعدی داره به نام خیال. بعضی اینقدر با خیال بد برخورد میکنن که انگار این عنصر اضافیه و همون اوائل زندگی باید تا یک عمل جراحی از مغز ما بیرون در بیارن و بنزن بیرون که آقا دیگه به خیال دست زد، این خیال رو بذار کنار. نه، اینجور نیست. خیال یکی از ابعاد روحی انسانه، یکی از مراتب ذهنی انسانه، یکی از توانایی های بسیار برجسته و شایسته است که خدا به انسان داده. اگر در جهت بد استفاده بشه و رهبری خیال به واسطه جهالت ها و اهواء نفسانی و به دست ابلیس انجام بگیره، خب بله خیلی مهلکه. ولی همونقدر که خیال مهلکه، اگر توسط ابلیس برانگیخته بشه همونقدر منجیه اگر به دست خدا هدایت بشه، اگر به دست اولیاء خدا پرورش پیدا کنه، جهت پیدا بکنه. لذا ما نباید دچار این آفت بشیم که خیلی دینمون رو عقلانی ببینیم. خب دین ما خیلی عقلانی هست، یعنی فقط به این بعد نگاه کنیم و عنصر خیال رو ازش حذف کنیم و بچه‌های ما احساس کنن دین ما دین تلخیه، دین ما مشتی قوانین حقوقی است. شما میدونید تو قوانین حقوقی بسیار از نکات اخلاقی و ملاحظات روانی رو در نظر نمیگیرن. عبارت ها اولا خیلی عبارت های خشکیه، سعی میکنن استاندارد سازی بکنن در ارتباط با مفاهیم حتی، و حتی کمیت پذیر شده بسیاری از کیفیت ها تو مسائل حقوق اقتضایشون اینه. وزن کشی میکنن این جرم باید مثلا چقدر جریمه داشته باشه. دیگه حالا نمیبینن طرف چه حالی داره، چه شخصیتی داره، با چه لطافت روحی اصلا تحمل این
به درد همه نمیخوره. خلاصه
مسائل حقوقی مسائل خشکی هستن، قوانین راهنمایی رانندگی قوانین خشکی هستن. نباید فرزند ما تصور بکنه که دین ما یک سلسله اعتقاداتی است بر مبنای عقلانیت صرف و احکامی است حقوقی که بخواد حمله کنه به روح لطیف ما و ما رو در منگنه قرار بده. نه، ابعادی که ما از خیال باید استفاده کنیم در دین تا دینداریمون استحکام پیدا بکنه خیلی زیاد هستن. اتفاقا من میگم مسئله بتون آرمه ساختمون و کاغذ دیواری زیاد ممکنه مسئله مناسبی نباشه، به همین دلیله که ما بعضی استفاده ها هست از خیال در مسائل دینی انجام میدیم این استفاده ها رو که به استحکام همون عقاید مستدل ما بسیار کمک میکنن. اگه بخوایم وارد بحث بشیم، من نمونه اعتقادات رو مثال میزنم. شما ثابت کردید معاد هست. خب حالا میخواید از معاد یک صورت ذهنی داشته باشید، ندیدید معاد رو، تصویر ذهنی شما رو قدرت خیال شما باید بسازه. خداوند متعال آگاهی به ما میده، ولی این آگاهی خیال برانگیزه و به تفصیل هم برای این موضوع در قرآن کریم وقت میگذاره خداوند متعال. دو نمونه سوره واقعه و سوره الرحمن که هم کنار هم دیگه هم هستن در سوره در قرآن کریم، فکر کنم جزء 27 قرآن کریم هست و اتفاقا در هر دو سوره هم دو برابر از بهشت و یک برابر از جهنم و دوزخ الهی صحبت میشه و اتفاقا سوره الرحمن هم عروس سوره های قرآن و سوره واقعه هم مستحب به هر شب خوانده بشه، گویا به خیال ما و خواب ما ارتباط هم میتونه پیدا بکنه. این سوره ها به شدت خیال برانگیز درباره قیامت صحبت میکنن، نه عالمانه نه عقلانی.
یعنی تصویر سازی میکنن؟
بله تصویر سازی میکنن دقیقا. عقلانی یعنی که ما اثبات کنیم معاد هست. عالمانه یعنی اینکه یک سلسله گزاره های علمی بگیم که علل قاعده آن جهان باید جهانی فرخنده تر، شادابتر، وسیعتر و بدون محدودیت های دنیا باشد. این عالمانش در توصیف اون چنین عباراتیه دیگه. ولی ایشون میفرماد که خداوند متعال میفرماد چجوری شما تخت میگذارید، لباساتون چجوریه، موجه های چشم کسانی که از شما پذیرایی میکنن چه شکلیه، اینا چند سالشونه، اینا اصلا چجوری با آدم حرف میزنن، شما کنار اونها چقدر راحت هستید، میوه هایی که میخورید چجوریه، مرغانی که اونجا استفاده میکنید چجوریه. حالا ببین من خودم الان دارم توضیح میدم یه فهرستی از اونها رو
ما تصور میکنیم، ذهن آره داره اینا رو میسازه.
ممکنه بینندگان میگن خب حالا اصل مطلب رو بگو، درسته؟
بله.
ما حوصله بعضی وقتا نمیکنیم این آیات قرآن رو کاملا مرور کنیم. خب درخت ها چجوریه، نهر آب چجوریه، آبشون از چه جنسیه، مثلا میشه ما یه نهری داشته باشیم از لبن باشه، از چیزی شبیه شیر مثلا، یا مثلا عسل چجوری اونجا جاری باشه. میدونید اینها رو وقتی خداوند متعال داره برای ما توصیف میکنه، من سراغ روایات نمیخوام برم، سراغ ادعیه نمیخوام برم، که دیگه اونجا مبسوطتر هم اینا رو توضیح میدن کسانی که اون عالم رو شهود کردن برای ما توضیح میدن. خب چرا اینها رو برای ما توضیح میدن؟ برای اینکه ما مرغ خیال خودمون رو پرواز بدیم و اعتقادات خودمون و آگاهی های خودمون رو با خیال پردازی و تصویر پردازی به معنای دقیق تر کلمه درباره قیامت تحکیم ببخشیم. خیلی ها میگن آقا ما چرا اعتقاداتمون ضعیفه؟ ساده ترین جوابش این استش که شما شاید خیال پردازی و تصویرگری آنچنان که قرآن فرموده است درباره قیامت نکرده اید. اگر تصویرگری قرآن رو باهاش هم راهی کرده بودید، هم نوایی کرده بودید، وقت زقوم و جهیم و نمیدونم این عذابهای سخت و دردناک که آدم بعضیاشو جرأت نمی‌کنه به زبان جاری بکنه، اونها رو نشسته بودید برای خودتون به تصویر کشیده بودید، خب بیکنید ترستون از جهنم میرفت بالاتر.
یعنی با عقلانیت ما میپذیریم و عقایدمون رو تثبیت میکنیم، با قوه خیال و تصویر سازی نکاتی که شما بهش اشاره کردید تقویت میکنیم و محکمش میکنیم.
بله تقویت میکنیم. نه اینکه فقط ظاهر ساختمان بوتون آرمه دینمون رو تزئین بکنیم.
صرف تزئین نیست، تقویت
تقویته. و اصلا ما وقتی که با انسان صحبت میکنیم با همه ابعاد وجودی او صحبت میکنیم. انسان با همه ابعاد وجودش انسانه، با نیازهای جسمیش، با نیازهای مادی خودش، با لذائذ مادی خودش انسانه و با نیازهای روحیش و با انواع مراتب روحی او که داره انسانه. ما باید برای همه برنامه‌های او به اصطلاح پاسخی داشته باشیم. حالا انشاءالله جلسه بعد به موضوع به آخرین بعدی که وعده کرده بودیم بپردازیم که وضعیت عینی انسان چقدر تأثیر داره در حیات معنوی انسان، که من مثالهایی رو انشالله خواهم زد از اولیاء خدا که چگونه مقید بودن، بپردازن به وضع جسمی خودشون. اینجا هم به خیال خودمون باید بپردازیم. البته همین ابتدا من عرض بکنم نوجوانان ما و کودکان ما اولا در استفاده از خیال توانایی بالایی دارن و نیاز بالایی دارن برای اینکه تصویرگری اونها پرورش پیدا بکنه، به کار گرفته بشه. و اساسا همه کارتون ها، انیمیشن ها، داستان هایی که ما به اینها میگیم، افسانه هایی که حتی به جای لالایی گاهی از اوقات زمزمه میکنیم در گوش اونها، باید حکمت ها میز باشه. و این حکمت ها پشت سر این داستان های خیال برانگیز باشه که اینا رو آماده بکنه برای فهم معارف عمیق تر در سنین بالاتر. کودکان ما دوران خیال پردازیشون هست و ما وقتی میخوایم دین رو در دوران کودکی انتقال بدیم، باید از عنصر خیال خیلی استفاده بکنیم
و مواد اولیه و عناصر خامش باید همین چیزا باشه دیگه.
درسته، بسیاری از داستان‌ها مثل‌های خیال برانگیز قرآن، حالا داستان‌هاش علاهده است، یعنی حالا جدا، مثل یعنی یک واقعه فرضی خوب. مثل خانه عنکبوت که خداوند متعال در قرآن مثال میزنه، میفرماید که مثل کسی که غیر از خدا رو دوست و ولی خودش گرفته مثل تار عنکبوته. عنکبوت دیدید یه تاری دور خودش درست میکنه، فکر میکنه به چه خانه ای داره، دیگران رو هم با همین تار خودش به دام میافکند و از اینجور اوضاعی که برای خودش داره، یه احساس پادشاهی هم میکنه، میره یه جایی در یه موقعیت رفیع مینشینه و واقعا هم فکر میکنه این محکمه. بعد یه بچه کوچیکی میاد اینو جمع میکنه، میگه شما رو رفقای غیر الهیتون حساب میکنید اینجوریه ها. اینو البته بعد امروز به سیاسیون جامعه گفت، چون سیاسیون بیشتر از هر کسی در معرض باندبازی هستن. بعد گفت که اگر غیر خدا رو ولی و پشتیبان خودتون بگیرید، هر که باشد، این مثلش مثل تارنکه بوده،
همین قصد سسته.
بله، خب این تشبیه خیال برانگیزه، یعنی ما رو تو وارد عرصه تصویرگری میکنه دیگه. اینجا استدلال نمیخواد، خدا راه هدایت کرده در این تشبیه که ما از قدرت تصویرگری استفاده کنیم و سستی رابطه با غیر خدا رو لمس بکنیم.
این نمونه عینی
بله.
که دم دست همه ما هست.
خب پس ما اولا باید کودکانمون رو به دلیل اقتضاء روحی، اقتضاء وضعیت ذهنی که دارن، با خیال پردازی با دین آشنا بکنیم. البته عرض میکنم نه فقط با خیال پردازی، چون بعضی خیلی حساسن، مثل عواطف که چندین جلسه پیش صحبت میکردیم، تا میگیم از احساسات و عواطف باید استفاده بشه، دوره همین اتهام هایی که شبیه این سوال فرمودید میزنن به دین دیگه، میگن اینا دینشون احساسی. ثانیاً ما با پرورش دادن خیال برای بچه های خودمون در جهت معارف دینی، در جهت درک عالم آخرت، در جهت درک قبح و حسن افعال اخلاقی، میتونیم این خیال رو پرورش بدیم که گرفتار خیال پردازی در دنیا نشن. الان شما یه پروژه‌ای دارید دیگه با بچه های بالغ خودتون که در زمینه دنیا به خیال پردازی مشغول نشن. اصلا این یکی از سخت‌ترین مراحل تربیته، خصوصا امروز با این ابزار ارتباطات و رسانه ها.
خیال هم هست که کارش نمیشه.
بله. یعنی جوان ها میشینن، نوجوان ها میشینن، یک آینده خیالی برای خودشون تصور میکنن. فیلم ها هم همه میان این آینده خیالی موهوم رو تقویت میکنن. بعد میره تو زندگی واقعی خودش قرار میگیره، میگه این اون مردی که من در خیالم بود نیست. خب شما خیالتون اشتباه
چقدر بوده. فاصله داره از اون چیزی که تصور کرد.
یا میره تو زندگی میگه این اون زنی که در خیال من بوده
نیست.
یا میره توی زندگی مادی خودش هی میبینه خیالاتش محقق نشده، اونا خیال بوده، آرمان نبوده. آرمان یه قله بلندیه که از نظر ارزشی قابل تحققه، به سمتش آدم هر چه حرکت میکنه بی‌نهایت است، اما از بی‌نهایت بودنش هم خسته نمیشه، از نرسیدن به اون قله آرمانی هم ناامید نمیشه. اما آرمان‌های خیالی که یه توهمی برش داشته، فکر میکنه دنیا واقعا بهتر از این میشه و خدا یه گوشه‌ای دنیا رو یه جوری به یه کسانی تقسیم کرده که خیلی فوق‌العاده است، این دروغ گفتن به بچه‌هاست که رسانه‌ها در جهان امروز همه دارن این دروغ رو میگن. فیلم های سینمایی خودشون با شخصیت پردازی میکنن، هی زندگی خیالی دارن برای اینا درست میکنن. ما یکی از مشکلاتی که داریم اینه که بچه هامون از خیال پردازی غلط نجات بدیم. پس هم باید از دوران کودکی به عنوان دورانی که بچه ها اهل خیالات هستن استفاده بکنیم، مفاهیم دینی رو با کمک گرفتن از خیال به بچه ها به خوبی منتقل بکنیم، هم باید بعد از این کار و با کمک این کار بچه ها رو از خیال پردازی در دنیا نجات بدیم.
خب بچه ها همینجا اگر ما تغذیه مناسب به بچه ها بدیم برای این بعد وجودیشون در واقع که همون عنصر خیال هست، این مواد اولیه صرفا باید از قرآن باشه و از آموزه‌های دین باشه، یا اینکه نما کار دیگه هم میتونیم بکنیم؟
از قرآن، از روایات و از حکما. حکمت گم شده مؤمنه. خدا گاهی از اوقات به یک آدم بی سرمایه از نظر معنوی هم حکمت میده. در ادبیات کهن فارسی حکمت فراوانه. چرا اشعار مثنوی توی جهان پرفروشترین میشه؟ چرا حافظ هنوز حیات داره و زنده است در دلهای ما؟ چرا گلستان سعدی اهمیت داره؟ ما نباید اون رو فراموش بکنیم. خب اینها حکمت‌هایی جاریه در کلماتشون. البته من میدونم در این ادبیات عرفانی الهام گرفتن از آیات قرآن فراوانه، منتها کسی حکیم باشه در کنار آیات قرآن هم از اون سرچشمه استفاده میکنه، هم هر آبی که میگیره مثل چشمه‌ای در وجود خودش عمل میکنه. پس ما میتونیم از حکما، از روایات جلیل القدر و عظیم المنزلت چی بگم در مورد روایات که واقعا مقامشون گاهی از اوقات شناخته شده نیست، و هم از آیات کریمه قرآن که دیگه ژرفای بی انتهایی دارن استفاده بکنیم.
به اقتضای سن بچه‌هامون.
بله، به اقتضای سن بچه‌هامون همینا رو مستقیم میتونیم نقل بکنیم، هم میتونیم تولید کنیم. کسانی که برنامه‌های کودک رو طراحی میکنن باید برخوردار از یک حکمت بسیار عالی باشن تا بدونن چجوری با بازی ها، با سرگرمی ها، با خیال برانگیزی اینها رو آماده بکنن برای طی مراتب عالی کمال. اگر یه بچه خیالش خوب جهت پیدا کرده باشه، سن 20 سالگی، سن نمیدونم 17 18 سالگی میخوان خیال او رو در جهت تزیین کردن دنیا و قلابی رنگارنگ نشان دادن دنیا بیش از آن چیزی که هست، که ابلیس میگه در قرآن کریم میفرماید خداوند متعال که ابلیس این حرفو میزنه، لا ازینن لهم ما فی الارض، من اینا رو براشون زیباتر از اونی که هست جلوه میدم. وقت ابلیس بخواد بیاد برای این خیال پردازی بکنه، این نمیتونه. کسی که مرغ خیال خودش رو به هوای کوی حضرت دوست پرواز داده، بهش بگو بیا حالا خیال برانگیزی کنیم در امور سطحی، دیگه براش بیمزه است. در حالی که کسی خیال پردازی نکرده باشه در امور معنوی، به شدت براش شیرین و جذابه که بشینه خیال پردازی کنه درباره امور مادی و دنیا رو متورم، کاریکاتوری و زیباتر از اون چیزی که هست ببینه، وقت دچار تصمیمات اشتباه میشه.
بسیار خوب. خب خیلی ممنون، متشکرم، خیلی مباحث خوب مطرح شد. حالا برگردیم به باز به بحثمون و قرآن. قرآن که ما رو دعوت میکنه به همین خیال پردازی و تصویر سازی هایی که میکنه، میتونید مواردی رو برای ما بگید که بیننده خوب اونم استفاده بکنه؟
من یک تقسیم اساسی رو خدمت شما عرض بکنم. ما از این قدرت خیال پردازی هم در جهت تقویت اعتقادات میتونیم استفاده کنیم، به ویژه معاد، هم در جهت اخلاقیات میتونیم استفاده بکنیم، هم در مورد تقبیح کار بد، هم در تحسین کار خوب. همه اینها مثالها و نمونه هاش در قرآن کریم هست. مثلا در قرآن کریم میفرماید که اگه کسی غیبت بکنه، خب خیلی معروفه بین ما، مانند این که گوشت برادر دینی خودش رو مثلا خورده. خب پدر مادرها با یک فضای طنزی، با یک فضای نمیدونم خوشایندی که زیاد ناخوشایند نباشه، میتونن تو خونه برنامه‌های اجرا کنن که تشبیه و این تمثیل رو برای بچه‌ها زنده کنن. یه دفعه میگن بچه ها ما میخواییم بریم مثلا سر فلانی رو ببریم، بعد یکم گوشتش رو برداریم کباب کنیم شب بخوریم. خب بچه ها میگن وای فلانی چرا؟ حالا بچه ها چند دقیقه پیش داشتن غیبت میکردن. نه اونجا بود من تو غیبتشو نمیکردی، گفتیم بده ولی نه اینکه گوشتشو بیاریم بخوریم که خب بعد بگیم که خدا میفرماد عین خوردن گوشت او بده غیبتشو بکنیم. حالا بعد از اینکه آدم یکمی شوخی شوخی مبالغه آمیز این قصه رو جدی بکنه، یه دفعه بچه که عنصر خیال توش تو ذهنش خیلی قویه میگه واقعا عجب کار زشتیه، زشتیش براش جا میفته.
این تصویر سازی نتیجهشون فکره توموه میشه دیگه.
بله.
تصویر سازی نباشون
بله. چقدر نیست باید انسان واقعا کراهتش بیاد بدش بیاد. خب این یک نمونه که در آیات کریمه قرآن هست تو زمینه اخلاقی. تو زمینه معاد که من دو تا سوره رو معرفی کردم، سوره های دیگه، سوره واقعه، سوره الرحمن. یعنی واقعا من از شما تقاضا میکنم کسانی که هنرشو دارن، بنده هنرشو ندارم، بیان توصیف کنن، بیان آیات قرآن رو بخونن، خیال برانگیز ترجمه کنن. یعنی از ادبیات قوی فارسی استفاده کنن. 3-4
روزی به سوره الرحمن هم میرسیم انشاء.
بله. بیان این سوره رو ترجمه کنن، اجرا کنن، دکلمه کنن. این نقال ها بودن چجوری
بله.
اجرا میکردن، یعنی همون شاهنامه رو اجرا کردنش هم خودش
هنری بود.
بله هنری بود. بیان این با ادبیات فارسی نزدیک با آیات قرآن این آیات رو برای ما ترجمه کنن، لذت ببریم. والله به خدا این آیات غرضشون این است که ما از ترسیم بهشت در ذهن خودمون لذت ببریم. اینکه من کلمه والله رو استفاده کردم، قسم خوردم، بذارید سندش هم بگم چون شما بینندگان خیلی هوشمندی دارید. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در نشر البلاغه شریف میفرماید که وقتی اینها به آیه قرآن میرسن که از وعده های بهشت هست، طمع میکنن بهش و لذتش رو احساس میکنن. فهم والجنتو کمن قد رآها فهم فیها منعمون، انگار دارن میچشن. یعنی تو چشمای این آقا میبینی که این داره آیه قرآن رو بهش میخونه. ها نگاه کن، رفت آقا رفت. و هم فیها منعمون. یا در ارتباط با آیات عذاب هم همینطور، و هم و نار کمن قد رآها و هم فیها معذبون. وقت امیرالمومنین در جای دیگری از همین خطبه شریف میفرماید که احساس میکنن زفیر آتش جهنم در گوششونه،
اینقدر نزدیک میشن،
اینقدر قدرت تصویرگری بالایی دارن و همراهی میکنن با آیات قرآن. خب نمونه های دیگری هم در قرآن کریم هست. یه نمونه شو عرض کردم، مثلا غیر از خدا رو کسی ولی خودش بگیره شبیه خانه عنکبوت خواهد بود. نمونه های دیگری هست. یه نمونه زیبا هست در آیات کریم قرآن، میفرماد مثل مؤمنین آخرین پیامبر در کتاب‌های آسمانی گذشته این چنین بوده است. مثل یه زارعی که یه کشت و زرعی رو انجام میده، اینها به سرعت قوت پیدا میکنن، ساقه‌های محکمی پیدا میکنن و نهال قوی میشن، به حدی که خود زارع تعجب میکنه، میگه بابا عجب چیزی شد. میفرماد مثل مؤمنین در آخر زمان این گونه است، مثل مؤمنین آخرین پیامبر.
بله.
که اینها چه استحکامی پیدا میکنن و چه رشدی پیدا میکنن. این مثل رو ما در کتابهای آسمانی گذشته برای پیشینیان میگفتیم که مؤمنین این گونه هم. یا در زمینه های دیگه وقتی که کسی مال یتیم بخوره، مانند اینکه آتشی گذاشتن تو معدهش از درون متلاشی میشه. اینو توی انیمیشنی چقدر راحت میشه مثلا نشون داد برای بچه ها. حالا البته روحیه بچه ها لطیفه، باید اینا رو در نظر گرفت. یا میفرماد اون کسانی که اهل کتاب هستن، اهل معرفت هستن، البته اینجا مصداقا درباره اهل کتاب و پیشینیانی که به دین خود وفادار نبوده ان خداوند متعال سخن میگوید، اما میشه تعمیمش هم داد، و به کتاب خودشون بی‌اعتنان، لوازم اعتقادی دستورات الهی رو رعایت نمی کنن، که مثلا مانند حماری هستن که کتاب بارشون کردن. البته یک کسی می گفتش که خدا چرا در قرآن ناسزا گفته؟ گفتم خدا در قرآن فحش و ناسزا نگفته، حالا به چه معنایی؟ گفت چرا که مثلا الحمار یحمل و اسفارا. گفتم حمار در فرهنگ ما تبدیل شده به یک فحش و ناسزا، قرآن کریم ادب رو رعایت میکنه. گفت نه دیگه، بالاخره حمار فحش دیگه. عرض کردم که خب بقره هم همینطوره، الان ما به عنوان فحش استفاده میکنیم و نام یکی از بزرگترین سوره های قرآن. یک همین متقاعد شد. گفتم چون اون زمان اصلا بقره یا گاو به عنوان یک شرکت کشت و صنعت بگیم چی بگیم کار میکرده، یک شرکت لبنیاتی، انواع و اقسام محصولات داشته، یه شیء محترمی بوده، کسی به عنوان فحش از این کلمه استفاده نمیکرده. حالا شهری ها فاصله گرفتن، نیازشون رو نمیبینن به این موجود محترم، به عنوان فحش استفاده میکنن. گفت بله، ولی من هنوز از دلم خارج نشده که اونجا که مثلا حمار مثلا فحش ناسزاست و بیادبی. گفتم اگر من بگم شما مانند آهویی هستید، خب این برای شما احساس بدی ایجاد میکنه؟ بگم چشمان شما مانند آهوه. گفت نه. گفتم خب آهو با حمار چه فرق میکنه؟ فوقش این که حمار یه مقدار بار هم برمیداره، زحمت بیشتری هم میکشه. او هم فهمیدم، حالا برام جا افتاد که مسئله کاملا مسئله فرهنگیه، که نگاه ما به این کلمه یک نگاهی است که ما میگیم کلمه، استفاده از این کلمه بی‌ادبانه است. حالا من از فرهنگمون فاصله میگیرم، میایم در یک فرهنگی که این کلمه رو بی‌ادبی نمیدونن. ببینیم این تشبیه به حمار چیه. حماری که کتاب بارش کردن سنگینیشو داره احساس میکنه، ولی خود نمیدونه که تو اونا چی نوشتن، که با سواد نمیشه که.
این صرف اون باربریه
برادر، هم میکنه، زحمتشو داره میکشه
فقط هم،
ولی جا نیفتاده براش، اصلا هیچی نفهمیده، اصلا نمیفهمه که تو این کتابا چی نوشتن، با سواد نشده. خب این تشبیه خداوند متعاله که خیلی تشبیه جالبیه. من دلم نمیاد مثال نزنم، حکمت هر جایی باشه آدم باید تاییدش کنه. در اون کارتون پینوکیو، انیمیشن پینوکیو، شما میدید یه قسمتش خیلی حکیمانه بود، حالا قسمتش حتی ممکن اشکال ایجاد وارد بشه، و اونم این که بچه هایی رو میبردن یه جایی بازی کنن، اینا از بس بازی میکردن تبدیل میشدن به مثلا حمار. شما یادتون هست قسمتشو؟ خب این حکمت آمیزه دیگه، یعنی زیاد بازی کنی اینجوری میشه وضعیت. ما این نمونه ها رو در قرآن کریم زیاد میبینیم. یا اونجایی که خداوند متعال نور پروردگار عالم رو تشبیه میکنه به چراغ، الله نور السماوات والارض، سوره نور اصلا به دلیل این آیه کریمه سوره نور نامیده شده است. بعد یه جایش یه نکته لطیفی داره، همش لطیفه ها، میفرماد روغن این چراغ خودش انقدر نورانیه هنوز آتش به آن نرسیده میخواهد نور بدهد. خب چقدر خیال برانگیز. بعد میفرماد چراغ، این چراغ و این نور در دجاجه ای هست، یعنی یه شیشه هم روش باشه چقدر شفافتر میشه، چقدر آراسته تر خودشو نشون میده. خدا داره نور خودش رو این چنین مثال میزنه. یا مثال میزنه خداوند متعال کلمه طیبه مانند شجره طیبه است. اون وقت خود شجره طیبه رو به صورت واقعی مثال نمیزنه خدا. اصلها ثابت و فرعها فی السماء، یعنی سرشاخه های این درخت در آسمان هاست، دیگه شما نمیتونید دستت به سرشاخه هاش برسه. از همین اصلها ثابت و فرعها فی السماء در معماری ما استفاده شده. تو مساجد گلبته هایی که میبینید تجریدیه، همینجوری میره بالا چه و میره. ممکنه اصلش رو پیدا کنی، اصلها ثابت، ولی شما نمیتونید این گلبته ها رو انتهاش رو پیدا کنی بگی این انتهاشه. که خیلی تو معماری که تو مساجد هست از این استفاده شده دیگه، خیلی زیبا هم هست. خب حالا به عنوان یه هنر اسلامی هم برای ما جا افتاده. نمونه های مثال های متعددی در قرآن کریم هست که خیال برانگیزه، میتونید استفاده کنید.
بسیار خوب. خب خیلی ممنون، متشکرم. حالا از روایت گفتید، با توجه به اینکه نزدیک بهار هم هستیم، روایتی که فرمایید از رأیتم الربیع فاکثر روز ذکر النشور، وقتی بهار رو دید یاد قیامت بکنید، هم میشود تصویر سازی که روز ما رو نزدیک میکنه به اونجا. حالا باز هم انشالله برگشتیم در مورد بعد خیار در انتقال مفاهیم دینی صحبت میکنیم و تکنیکای کجای پناهیان اشاره بهش اشاره خواهند کرد. به قرار زانمون رسیدیم، تلاوت آیات نوربخش صفحه 528 مصحف شریف، آیات پایانی سوره مبارکه نجم و آیات ابتدایی سوره مبارکه قمر. من یادآوری میکنم که آخرین آیه از سوره مبارکه نجم سجده واجبه داره، لذا این آیه رو ما پخش نمی کنیم، تلاوت نمی شود، گرچه شاید نوشته بشه. شاید بعضی از هموطنان عزیزمون های کلام بیننده برنامه ما هستن در موقعیتی نباشند که بتونن این واجب رو ادا بکنن، لذا اگر شما امکانش براتون هست و اگر این آیه رو تلاوت کردید انشالله سجده واجبه رو به جا بیارید. با هم میشنویم و تلاوت میکنیم، باز میگردیم در ادامه همراه شما خواهیم بود در محضر حاجای پناهیان عزیز. خواهش میکنم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادن الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوهم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير هذا نذير هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل.
ان شاء الله زندگیتون منور به نور قرآن باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. قبل از اینکه نکته قرآنی رو بشنویم از زبان آقای پناهیان عزیز، من عرض بکنم خدمت همه شما دوستای خوبم که کسانی که تمایل دارن در طرح اهداء قرآن کریم در برنامه سمت خدا مشارکت داشته باشن و شرکت بکنن و اونهایی که اعلام آمادگی کردن تا پایان روز جمعه مهلت دارن که ان شاء الله از جزئیات این طرح آگاه بشن از طریق صفحه 523 شبکه پیام نما تلتکس و صفحه اصلی سایت ما www.samtkhoda3.ir samtkhoda3.ir. دوستان عزیزم اونها راهنمایی میکنن و میتونن از جزئیات مشارکتشون در این طرح مطلع بشن. خب حاجی پناهیان یک نکته از این صفحه بشنویم و انشالله برگردیم به بحث.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. این کلمه‌ای که در آغاز سوره قمر هست، اقتربت ساعه، ساعت نزدیک است، روز قیامت نزدیک است، با این کلمه باید چگونه برخورد بکنیم؟ من میخوام متناسب بحث خودمون باشه. ساعت نزدیک است، بعضی ها ممکنه برگردن بگن که یعنی این که آقا چند روز دیگه مونده به عمر ما کفاف میده، پس حالا بی خیال، اگه بیشتر از این حرف هاست خب پس بگذاریم فعلا. خیلی میخوان ریاضی با این نزدیک بودن روز قیامت برخورد بکنن، در حالی که اگر انسان از قدرت تصویرگری خودش آنچنان که قرآن هدایت میکنه استفاده کرده باشه و عظمت جهان آخرت و روز قیامت رو دیده باشه، احساس نزدیکی خواهد کرد با قیامت. هرچی بهش بگن آقا 100 سال دیگه شما از دنیا میری، بعد حالا معلوم نیست قیامت هم چند وقت بعدش باشه، اون میگه من احساس میکنم بسیار نزدیکه. کسی که عظمت یک شیئی رو درک کرد، او رو نزدیک احساس میکنه. یکی از راه‌های درک عظمت آخرت استفاده از قدرت خیاله.
بسیار خیلی ممنون، متشکرم. داریم در مورد بعد خیال در انتقال مفاهیم دینی صحبت میکنیم. پدر و مادرهای عزیز و مربیانی که دارن نوجوانها رو تربیت میکنن و همینطور پدر و مادرها مخاطبین اصلی ما هستن و بی صبرانه مشتاق تکنیک های شما پناهیم.
خواهش میکنم. قبل از اینکه به این موارد بپردازیم، من میخوام شخصیت پدر مادر یا معلمان محترم رو در برخورد با کودکان در موردش صحبت بکنم. مادرها در خانه باید این انعطاف رو داشته باشن که به خیالات فرزندانشون رسیدگی بکنن.
از چند سالگی؟ بازم این مهمه فکر میکنم.
از همون دوران کودکی، حتی قبل از 7 سالگی هم میشه این استفاده رو کرد. ببینید بعضی وقتا مادرها میبینیم که حوصله ندارن با زبان کودکی با کودکان سخن بگن، یا معلمان محترم احیانا در مدرسه یا پدران گرامی باید وقتی با بچه ها صحبت میکنن با زبان خیال با بچه ها حرف بزنن. این زبانی که بزرگترها برای زندگی خودشون دارن، این زبان نیست که بشه ارتباط برقرار کرد با بچه ها. خود این روحیه در این سه عنصر گرامی، مادر، پدر و معلم، و به ویژه مادر، باید یه عنصر کلیدی باشه. یعنی مادری که نتونه انعطاف پذیر باشه، خیلی خشک باشه، زبانش با بچه‌ها زبان خشکی باشه، شعر نخونه برای بچه‌ها، داستان نخونه برای بچه‌ها، تشبیه و تمثیل به کار نبره برای بچه‌ها، این مادر نمیتونه بچه خودش رو متعادل بار بیاره. همچنانی که باید استدلال بیاره، همچنانی که باید آگاهی بده، همچنانی که باید بازی‌هایی که بهره هوشی بچه‌ها رو افزایش میده، بازی‌های هوشمندانه بچه‌ها رو اون بازی‌ها هدایت بکنه، عنصر خیال هم باید استفاده بشه. این یک مسئله خیلی داغه. اون وقت موقعی که کسی میخواد از عنصر خیال ربی، باید آثار اون خیال پردازی در خود او دیده بشه. مثلا وقتی میگه بهشت این گونه خواهد بود، نصفش اون کلماتی است که استفاده میکنه، نصفش اون چهره ای است که به کار میگیره که بابا این مادر ما، پدر ما قش و ضعف میرن وقتی از بهشت صحبت میکنن. اینا ابزار انتقال مفاهیم دینی به فرزندان، یعنی اینا جزء تکنیک ها به حساب میتونه بیاد، جزء لوازم اصلی هست. یا مادر ما وقتی از بهشت صحبت میکنه، اصلا یه بهشت میگه 100 تا بهشت از زبانش جاری میشه،
تأثیر رو در ما ببینه.
بله، آخه نمیشه که ما به صورت حقوقی از بهشت حرف بزنیم بعد انتظار داشته باشیم حالا فوقش عناصر خیال برانگیز رو هم در کلماتمون بگیم، ولی خیلی خشک و گچالی و سرد وقتی انتظار داشته باشیم بچهای ما تحت تأثیر قرار بگیرن. اینا جزء موضوع هست. او میبینه هر موقع پدرش مادرش از پول و نمیدونم مسائل اینجوری صحبت میکنه، خیلی به ابتهاج میاد و بالاخره هیجان زده میشه، ولی از آخرت و قیامت میگه باید اینها رو هم در نظر گرفت به عنوان یک موضوعی که کنار زندگی هست. میشه و من الناس من یعبد الله علی حرفین، یعنی عبادت خدا رو یه گوشه از زندگیشون قرار دادن. پس این دو عنصر لازم برای انتقال. موضوع دیگه این استش که ما باید در مورد عالم آخرت بیایم از این ترسیم‌های قرآنی استفاده کنیم، حتی اینو بیاریم تو خانواده خودمون، از گذشتگان خودمون به نیکی یاد بکنیم، از جایی که اونها هستن. الان مامان بزرگ جوان شده، رفته توی بهشت، پیرهن خیلی قشنگ پوشیده، قشنگتر از همه پیرهنهای دخترهای جوان، قشنگ یه مادر توضیح بده، مادر بزرگی از دنیا رفته. این کار رو پیامبر گرامی اسلام برای حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها پس از رحلت حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها انجام دادن، که وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها در سن حدودا 4 سالگی دور پدر میگشتن بابا مادرم کجاست، متنعم بودن حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها در رضوان الهی رو توضیح دادن. جبرئیل آمد فرمود عرضه داشت که یا رسول الله بگو به دخترت که الان حضرت خدیجه کجاست، و حضرت خدیجه وقتی توضیح داده شد مکان شریف او، حضرت زهرا سلام الله علیها گفت من راضی شدم الان که مادرم پیش من نیست ولی جای خوبیه. خب ما باید این ارتباط رو برقرار کنیم، نباید به مرگ و میر به عنوان یک بلای خانمان سوز فقط نگاه کرد. بالاخره آدم تو فامیلش کسانی از دنیا میرن، نباید از کنار این واقعیت فرار بکنیم، هی سعی کنیم در نظر نگیریم او کجا رفته الان، بچه ما سوال داره. پس از مردن اطرافیانمون به عنوان یک فرصت استفاده کنیم. دقت فرمودید، این که از دوباره بزنگاه‌هایی است که ما میتونیم عنصر خیال رو، بله عنصر خیال رو ازش استفاده کنیم، و به جای اینکه بچه‌ها ترس موهوم و وحشت بیجا پیدا بکنن، بتونن مثبت نگاه بکنن و اینجا عنصر خیال خودشون رو به کار بگیرن. در ارتباط با رفتارهای اخلاقی گاهی از اوقات میشه شبیه سازی کرد، منتها تا اونجایی که امکان داشته باشه. من یه مثال بزنم، به جمعی از دوستان مربی عرض میکردم که بچه ها رو ببرید اردو، میگفتن آقا ما خواهیم چه کلاس هایی بگذاریم تو اردو، گفتم بگه اردو جای کلاس نیست، حالا چند تا کلاس هم آدم میگذاره، توی اردو یه فضایی رو انسان ایجاد میکنه که بچه ها بتونن با قدرت تصویرگری این فضا رو در ذهن خودشون، در روح خودشون ادامه بدن و پیام بگیرن ازش. با بچه ها یه آلونک کوچیکی رو بسازید، روز آخر میخواید برید بگید با این آلونک ها خداحافظی کنید، بچه ها نیست کار کردن، یه تعلق خاطری دارن،
دلکنده خور سخت میشه.
آره دلکنده سخت میشه. حالا شما میتونید چیکار کنید؟ بگید که بچه ها بیاید کنار، اردوی بعدی که اومدن بیان اونا رو خراب کنن جلوی چشم بچه ها. بچه ها چاره ای نیست، اینا باید خودشون دوباره آلونک بسازن، ولی زحمت های شما ببینید. بعد بگید که دنیا و آخرت هم همینه، کار کردن برای غیر خدا هم همینه. خداوند متعال یه مثالی دوباره داره تو قرآن کریم، کسی که برای خدا کار نمیکنه مثل اینکه یه غباری رو میریزه روی سنگی، یه آب میریزه این غباره شسته میشه میره، اثری ازش باقی نمیمونه. خب ما اگر ببریم بچه همون اردو، یک اردوی پرمثل، یک اردوی خیال برانگیز، تا اون فضای عالی رو بتونیم براشون ترسیم بکنیم،
از یه گروهی میتونن اونو فکر بکنن دیگه،
بله
طراحی بکنن.
تکنیک بله. رسول خدا از این تکنیک یه بار استفاده کردن، صلوات خدا بر او و اهل بیت طاهرینش باد، رفتن توی بیابانی اطراف کردند و حالا توی سفری بود، فرمودن که برید هیزم بیارید. گفتن آقا اینجا هیزم پیدا نمیشه. گفتن حالا برید شما بگردید هر کدومتون. همه گشتن، خود رسول گرامی اسلام هم گشتن، هر کسی یه چوب کوچیکی پیدا کرد و بادی آورده بود و کنار یه درختی زیر بوته‌ای آوردن، هیزم کافی جمع شد که غذا تونستن بپزن برای اون جمع. فرمود ببینید این گناه هم همینجوری جمع میشه، به نظر نمیاد، آدم نگاه میکنه صحرای پرونده خودش رو فکر میکنه پاکه، ولی اینا که جمع میکنی یه دفعه میبینی چقدر گناه شد. البته اونجا خوشبختانه گناهاشون رو همه سوزوندن، کاش ما بتونیم این گناه ها رو بسوزونیم. پس ما میتونیم در حرکت های خانوادگی یک برنامه هایی رو طراحی کنیم که وقتی طراحی کردیم این برنامه ها رو بتونیم نمونه های عالی تر این نمونه کوچیک رو با به کارگیری عنصر خیال در ذهن بچه‌ها مجسم کنیم که اینها در واقع در مقابل یک مثل‌ها و مثال‌هایی قرار گرفته باشن که قدرت خیالشون بتونه اون درک عمیق رو نسبت به مفاهیم هرچه دقیق‌تر داشته باشه. اینها تکنیک‌هایی است که میشه به کار گرفت. البته دو تا من مواردی هم که مشهور هست دیگه عرض نکردم. استفاده از عنصر شعر خیلی خوبه، واقعا شعر دست و بال انسان رو باز نگه میداره، آدم میتونه درش مبالغه بکنه، تشبیه بکنه، کنایه بزنه و عظمت یه چیزایی رو نشون بده. استفاده از عنصر خیال در شعر خیلی عالیه، اگر دست یک انسان داره حکمت باشه جاودانه خواهد بود این اشعار. استفاده از داستانهایی که خونده میشه، بعضی از این داستانها با اینکه واقعی هستن خیال برانگیزن، خیلی خوبه. بنده باز هم توصیه میکنم خدمت دوستان خودم که همیشه ما از وسایل بصری استفاده نکنیم، از تلویزیون استفاده نکنیم، داستان خوندن، داستان گفتن، از رادیو استفاده کردن، این کار خوبیه. قدرت خیال پردازی و قدرت ذهنی بچه رو تقویت میکنه که خودش بتونه برای خودش یه چیزی رو تصور بکنه، فعالیت ذهنی مضاعفی داشته باشه. اینا خوبه، نمیشه اینا رو جاشونو پر کرد با دیدن انیمیشن و برنامه‌های تصویری به صورت مداوم.
خودمون موقعیت‌ها رو ایجاد بکنیم. بسیار ممنون، متشکرم. پس در یک کلام عنصر خیال و بعد خیال میتونه انتقال مفاهیم دینی رو تسهیل بکنه و میتونه اونها رو تقویت بکنه و ذهن فرزندان ما رو به اونها نزدیک. خیلی ممنون، متشکرم از اینکه تا این لحظه بیننده برنامه ما بودید. دوباره میایم زیر عشق به کرمان دلتون میاریم. حاجا بسیار ممنون، متشکرم ازتون. تا سلام دوباره همتون به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم، در پناه خودش باشید. حاجا متشکرم.
خداوند در دنیای حقیر و کوچک خیش پی نشانی از بزرگی تو میگشتم، تنها و بیکس میسرم نبود انگار، پس دل و اندیشه را همراه خیش کردم و روانه این کاوش شدم تا بیابم پروردگار خیش را. پاسخ این جستجو و پرسشهایش همه من و پیرامونم را فرا گرفته بود و جستجوی من و دل و اندیشه گرد خیش گشتن بود انگار، که نشانه های وجود تو همه جا به وضوح دیده می شد و از نشانه که بگذری بیشک باید گفت که اول و آخر هستی و هر آنچه که پیدا و هر آنچه که نهان و پنهان و همه و همه و همه وجود تو و از وجود توست و این را من و دل و اندیشه متفق القول گفتیم و باور کردیم. خداوند دانا به همه امور و همه هستی و همه بود و نبود، با آنکه دانسته ایم که وقتی همه وجود هستی از وجود توست و ما انگار تنها نشانه های از آثار وجود توییم حتی، اما هنوز و همیشه انگار چیزی کم داریم و گهگاه پی تو می گردیم و انگار به داشتن بیشتر تو، داشتن خداوند، حریص و حریص داریم و انگار من بنده، انسان، میخواهم بیشتر و آکنده و سرشار از تو باشم، از تو که اول و آخر و ظاهر و باطن و همه‌ای. خداوند نزدیکتر از
مؤسسه عصر بیان معنوی. تلفن تماس تهران 66 49 12 02، شماره پیامک 1013 13.